سروش به نشانی @ رادیو فرهنگ همراهی فرمایید. به ساعت 17 رسیدیم. نوبت رسیده به جهان ترجمه.
جهان ترجمه،
برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. خوشحالیم از این که در دومین برنامه در سال جدید، سال 1398، با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم. لحظات بهاری بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. اما آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه مجید عمیق، نویسنده و مترجم و کارشناس فرهنگی کودک و نوجوان. در این بخش از برنامه جهان ترجمه در خدمت کارشناس محترم هستیم، آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. آقای بیدج سلام بر شما، باز هم بهار طبیعت رو به شما تبریک میگم. خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا. منم سلام دارم خدمت شما خانم حقیقت ناصری و دست اندرکاران جهان ترجمه و همه ما، به همه ایرانیان هم تبریک میگیم، هم بهار دلفشان رو که همه ما انشالله برامون سال خوبی رو آغاز کرده باشه سلام و عرض ادب داریم.
سلامت باشید آقای بیدج. همونطور که عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز، ما در خدمت استاد مجید عمیق خواهیم بود در برنامه امروز. درست. که ایشون نویسنده و مترجم هستن و همینطور کارشناس فرهنگی کودک و نوجوان. مقدمه رو بفرمایید تا اینکه در بخش بعدی در خدمت مهمان گرامی باشید.
بله، آقای مجید عمیق، من اگه بگم چند تا کتاب داره شاید شنوندگان کمی تعجب کنن، کمی نه، شاید پربسامت‌ترین کتاب ها از آن ایشونه. ایشون حدود 700 تا کتاب ترجمه دارن.
بله، در حوزه کودک و نوجوان.
بله، کودک و نوجوان
بسیار،
که البته بخش زیادش علمیه و بخشش هم ادبیه. حالا اینها رو با خودش صحبت میکنیم برای اینکه آقای عمیق صحبتاش هم شیرینه، سعی میکنه که مثل کتاباش حرف زنه، ساده حرف زنه اما عمیق و علمی. خب حالا میریم ببینیم که چیکار کنیم.
متشکرم آقای بیدج، فرصتی میگیریم از همکار خوب تهیه کنندمون و از دوستان عزیز شنونده دعوت میکنیم تا انتهای این برنامه همراه ما بمانند. لحظات شادی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو میکنیم. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم، کاری از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، جناب استاد مجید عمیق، نویسنده، مترجم و کارشناس فرهنگی کودک و نوجوان. جناب استاد عمیق سلام بر شما، خیلی خوش آمدید، عیدتون هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و همینطور دستندرکاران برنامه جهان ترجمه و همینطور تجدید حیات طبیعت را در بهار سال 98 من خدمت همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
سپاسگزارم. جناب آقای بیدش در استودیو حضور دارن، کارشناس برنامه، و با شما گفتگو میکنن. آقای بیدش بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی خوش اومدید آقای عمیق.
تشکر میکنم.
سلامت باشید آقای عمیق. من قبل از اینکه با شما صحبت کنم به خانم حقیقت ناصری میگفتم که شما یکی از پرکارترین و یکی از پرتیراژترین ها هستید. 700 تا کتاب درست گفتم؟
بله، 700 عنوان کتاب در قالب 80 مجموعه، چون درسته. من همیشه کارام به شکل مجموعه هست، که بله. به شکل تکی. البته از این 80 مجموعه که بالغ بر 650 عنوان میشه، 50 عنوان کتاب تکی هم دارم که در واقع تکی بودنش به دلیل اینه که واقعا باشتی تکی میشد، یعنی نمیشد اسم مجموعه بر اونا گذاشت.
خب حالا شما خودتون کدومو میپسندید؟ متحد شدن در یک مجموعه یا فردگرایی؟
بعضی عناوین هستن در حوزه کتاب‌های فرد بفرمایید علمی که قالب مجموعه بودن را با خودش یدک میکشه، و اگر مترجمی بیاد چند جلد از این کتاب ها رو ترجمه کنه، خود مخاطب متوجه میشه که این بقیه مجلداتش ترجمه نشده. بعضی کتاب ها هستن که نه پیشوند میخواد نه پسوند، با خودی خود. در واقع من همیشه میتونم بگم یک بعضی موقع جزیره‌های کوچکی هستن چند صد کیلومتر مربع که بهش نه حالا خیلی کوچکتر میام، یه جزیره‌ای هستن که شاید طول عرضش 2 کیلومتر نباشه ولی یک کشور محسوب بشه.
درسته.
خب همونطور که حالا واتیکان تو دل رومه ولی یک کشور مستقل محسوب میشه. اینی که بعضی موقع کتابا به نوعی ان که فرض بفرمایید به عنوان مثال ما میگیم که حیوانات های رنگ رو میبینن یا نه، این دیگه یک کتابه، نمیتونه در قالب مجموعه باشه. درسته. ولی مجموعه شمسی وقتی شما کتاب دارین راجع به ستارگان، سیارات، بعد یکی میگه کهکشاناش کو، یا برمیگرده میگه سایر سیاراتش کو، خب طبیعیه که اینا در قالب مجموعه خودشون نشون.
بله خب ژاپن هم یک مجموعه جزایره،
مجموعه جزایر مثل فیلیپین.
بله حالا آقای عمیق، شما الحمدلله توی این شاید بیش از 3 دهه هست دارید کار میکنید، درسته؟
بله، نزدیک به 40 سال.
نزدیک به 40 سال. خب آقای عمیق، شما که همیشه پرکار بودید، میخوام ببینم که سالی که گذشت 97 شما چند تا کتاب هم خودتون ترجمه کردید، چند تا کتاب بیرون اومد. به هر حال یک پروسه زمانی لازم داره بین حالا انتهای ترجمه و چاپ شدن کتاب.
بله درست. اینطوری بهتره بهم بگم که من دو سال 96 و 97 در واقع 4 مجموعه از من منتشر شد، یعنی بخشش در واقع میشه گفت که همین نیمه دوم 97 منتشر شد، بخشش در نیمه اول 97 که در واقع چاپش توی اواخر 96 صورت گرفته بود.
ترجمهش
بله.
یا چاپش این
بله چاپ شد، بله منتشر شد، نه اینکه در دست چاپ باشه. و اینا هم از اون کارهایی بودن که خب خوشحال بودم که اینا رو انتخاب کردم، و نمیدونم آیا میتونم اسامیشون هم خدمتتون
بله
کنم یا نه.
من
توی انتخاب
حتی من سوال زیاد دارم.
بله خواهش میکنم. یه مجموعه که داشتم میشه گفت که جدیدترین مجموعه هست.
بله.
هم برای خودم و همین که تو این 3 دهه اخیر همچین کتابایی چاپ نشده.
بله.
یکی از دلایل انتخاب این کتابا و خریدارش و ترجمه اینا مجموعه اینفوگرافی بوده. اینفوگرافی یعنی دادنگاری به زبان فارسی معادل یابی شده.
بله.
که ما در واقع میتونم بگم که ساده ترین، ابتدایی ترین و عصر حجر ترین نوع اینفوگرافی همون حمل با جرثقیل همین اتومبیل ها یه جایی پارک میکنن. در واقع به جای که یک جمله عریض و طویل نوشته بشه، این خود نماد، تصویر و دیاگرام خودش نشون میده که نباید اینجا پارک کنه. بنابراین این مجموعه 6 جلدی که من در حوزه اینفوگرافی ترجمه کردم، در واقع اینفوگرافی در ورزش بود، اینفوگرافی در فناوری بدن انسان، در واقع جهان حیات وحش و
بله
اینا در واقع
حالا برمیگردیم بهش.
این و همینطور مجموعه بود 5 جلدی حیوانات دانشمند که در واقع این 5 جلد تفکیک شده از هم، برای اینکه یکیش فقط راجع به مهندسینه، یعنی تو جهان حیات وحش هر چی شما تو این میبینی فقط مهندسن، و یه دومی جلد راجع به ابزار سازا هستن، و الی آخر که اینا هم تفکیک موضوعی شده و از این نظر برای من های زهمیت بود انتخاب این تمام.
بله خیلی ممنون.
متشکرم جناب آقای بیدرش، همطور شما جناب استاد عمیق. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید اگر تمایل دارید که بیشتر بدانید از فعالیت‌های فرهنگی جناب استاد عمیق.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس. خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو، نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس میکردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریبا یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه، پنجشنبه هر هفته، رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
از اینکه این شبکه رادیویی و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. در خدمت کارشناس برنامه هستیم آقای موسی بیدرش و همینطور مهمان گرامی برنامه آقای مجید عمیق که ایشون کارشناس فرهنگی کودک و نوجوان هستند و نویسنده و مترجم. آقای بیدرش هستیم در خدمتتون.
آقای عمیق، من از آخرین جملت میخوام دوباره شروع کنم. این اینفوگرافی که داده نگاری ترجمه شده، شما فکر میکنید که گویا هست؟ یعنی اگه با به کسی میگیم آقا این داده نگاریش اینه، یعنی کسی متوجه میشه؟ نظر شما چیه؟
چون این واژه نوینیه، جدیده، یا در واقع میشه گفت که ما کلمه داده های کامپیوتری و داده های آماری داریم، تقریبا میشه گفت چند سالی این واژه داده جا افتاده. نگاری هم که خب در واقع میشه همون گراف و در واقع چیزی که ترسیم میشه به شکل تصویر نمایش داده میشه. به طور کلی الان در بسیار از کتابهای درسی هم در غرب، برای اینکه اجتناب بشه از متن طویل و طولانی برای دانش آموز، از روش اینفوگرافی استفاده میشه که در واقع از طریق تصویر و مطلب کمتر ما بتونیم بیشترین اطلاعات را به دانش آموز و یا به اون خواننده ارائه بدیم. بنابراین به جای اینکه ما کلی راجع به اندام‌های بدن انسان در واقع حرف بزنیم، خیلی راحت میشه با اعداد و ارقام و آمار که مثلا فرض کن شما میدونید که 70% بدن انسان خب آب تشکیل میشه، ولی خب این آب جمع شده در واقع در اندام‌ها با درصدهای متفاوت. برای اینکه ما بایم 10 سطح راجع به این قضیه بنویسیم، خیلی راحت شما میدونید یک آناتومی از انسان رو بکشید، بعد درصدها را به شکل اینفوگرافی در واقع جلوی هر کدوم از اندام‌ها بنویسید که اینجا 10% ما مغز چند درصد آب داره قسمت استخوان‌ها و همین سایر اندام‌ها. بنابراین به جای اینکه ما 10 ساعت مطلب 15 ساعت مطلب خیلی راحت این تصویر به شما گویا همه چی را میگه. در واقع این یکی از روش‌های خوب برای آموزش هستش که ما امیدواریم
آموزش‌ها در کتاب‌های اخیر شما بوده.
این کتابی که مجموعه بوده بله.
حالا ما یک کمی برگردیم عقب‌تر. خیلی از شنونده‌ها علاقه‌مندن که بدونن این کسی که مترجم 700 تا کتاب ترجمه کرده حالا چطور شده، کجا شروع کرده. میخوام برگردم یه مقداری. اولا که شما انگلیسی رو تا اونجایی که من میدونم دانشگاهی نخوندید.
چرا؟
دانشگاه خوندید؟
آها.
یا حداقل ترجمه نبوده، درسته؟
نه ترجمه نبوده.
ترجمه نبوده. میخوام ببینم که شما انگلیسی رو چجوری شروع کردی و اولین کتابی که به ذهنت خطور کرد که بیای. یه کتاب قطوری هم هست انگار اولین کتاب شما.
اولین که نه، ولی میشه گفت که کتابای اولی هم هست.
آره، به صورت حرفه‌ای که شروع کردید کتابای قطوری هم هست. در حالی که دیگران میرن دنبال کتابای کوچولو و اون رو شروع میکنن. خواهم ببینم که شما چجوری شروع کردید.
خدمتتون عرض کنم که من یه کمی هم عقب‌تر برمیگردم. من حدود 10 سالم بود، کلاس سوم ابتدایی بودم در شهر ارومیه که در واقع میشه گفت کودکی و نوجوانی
زادگاهتون بوده.
زادگاه تبریز بوده، ولی بنا به دلایلی که برادر کوچکترم دچار بیماری شد ما مجبور شدیم اونجا بریم و دوره کودکی نوجوانیمو در این شهر گذروندم. من حدود در واقع 10 سالم بوده و از یه مغازه‌هایی که در واقع کتاب کرایه میدادن، که در واقع کتاب فروشی نبود بلکه میشه گفت یه انباری بود، به شکل فله‌ای هزاران کتاب کهنه و مندرس و مره بزرگسال، چون اون موقع کودک نوجوان کتابی مشک نبود. و من یک قرون پول تجیبم بوده، یعنی 10 شایشو بامیه میخریدم، تو خاطراتم نوشتم و 10 شایشم میبردم به اون آقای میدادم، یه کتاب قطور از لابلای اونا به شکل درهم برمیداشت، میگفت ببر، که حتی یه دفعه یه کتاب 700 صفحه‌ای در میومد، 500 صفحه‌ای.
شما انتخاب نمی‌کردید، اون خودش انتخاب می‌کرد.
من کتاب من علاقه داشتم بخونم. می‌بردم، هم مشقامو می‌نوشتم، همین کتاب ورق می‌زدم و نمی‌تونستم بخونم. و دوباره فردا برمیگردوندم، که چون اگر برنمی‌گردوندم یک قرون می‌شد.
من
پولشو نداشتم.
بله.
بنابراین دوباره فردا می‌بردم، باز یه 10 شایعه می‌دادم، از اون پول تو جیبم باز یه کتاب دیگه می‌گرفتم. یه دفعه مثلا 10 سالم بوده، یادم هست که بی‌نوایانو داد دست من، نمی‌دونم یه کتابای مردی که لبخند می‌زند و کتابای پلیسی جنایی و بزرگسال بود، ولی من عاشق بودم کتاب بخونم. و بعض موقع این قصه ها را که من می‌خوندم یه چیزای حال می‌شد. دوباره یه دفترهای ما می‌خریدیم، اون موقع 20 برگ داشت. حتی ما اون موقع به آقا معلم، تو موقع که خانم معلم نبود، آقا معلم میگفتیم که تو رو خدا اینو با خودکار پاک نکن، با مداد پاک کن، که من دوباره رو اون صفحه بنویسم، بتونم مشقمو بنویسم. و باز رو همون دفترها من همین قصه ها رو خودم از خودم میبافتم، قصه ها مینوشتم، میدادم به دانش آموزانی که اون موقع چهارم
کتابایی که خونده بودید.
خونده بودم با الهام مثلا یه قصه هایی سرهم میکردم و بچه ها بین خودشون میخوندن. این یعنی علاقه از اینجا شروع شد.
انگلیسی چی؟
بعد که دبیرستان تمام شد حوزه من طبیعی خوندم، علوم تجربه میگن.
بله.
و من اون موقع که خب 7-8 دانشگاه بیشتر نبود و تونستم رشته هایی رم که انتخاب کرده بودم، خب رشته های پزشکی هم بوده، حتی تو بعضی هاشون نمره آورده بودم، ولی به دلیل اینکه اولویت رو من متوجه نبودم، مشاور نبود و استاد راهنمایی نبود که چجوری انتخاب رشته کنیم، تا اینکه همینجوری کامپیوتر اون موقع اومده بود، تا اینکه رسیده بود به ادبیات انگلیسی که بنده با بالاترین نمره ای هم که داشتم تو همین رشته ادبیات انگلیسی قبول شدم و ادامه تحصیل دادم. بنابراین من به ادبیات انگلیسی علاقه داشتم، خود مترجمی را دوست نداشتم. برای اینکه ادبیات انگلیسی خب یه مدار خب وسیع‌تر، طیفش گسترده‌تر از مترجم بود. چون ما هم واحد ترجمه داشتیم تو همین دل همون ادبیات انگلیسی. به هر حال این ادبیات انگلیسی را من بهانه قرار دادم که به اون آرزوهام برسم. چون به پزشکی و اینا هم خیلی علاقه داشتم، گفتم هر طور شده من در دوره‌ای که وارد ترجمه میشم حتما بایستی گریزی بایستی به کتاب‌های علمی بزنم، ولی باید زمانش برسه. بنابراین در ابتدای امر که من شروع کردم با کتاب‌های ادبیات، رمان، و 10 سال بعد بود که من وارد حوزه علمی شدم، ولی تا اینکه اون تجربیات لازم رو به دست بیارم. و
خب از اولین ترجمتون بگید.
ببینید من اولین ترجمه کتاب کودکم در واقع میشه گفت که
شما برای بزرگسال هم کار کردید.
بله بله بزرگ من 100 داستان کوتاه در حوزه بزرگسال کار کردم. بله
100 داستان کوتاه در یک کتابه؟
نه 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 تو مجلات.
بله
ولی چند تاشون تو یک کتاب مجلد شد.
بله حالا این در مورد چون بله. کودک صحبت
می‌کنه. بله این کودک میشه گفت که اولین کتاب کودک من در واقع کتابی بود جغد و دارکوب که در واقع نویسندش براین ویلد اسمیت بود. سال 64 اینا بود ترجمه کردم و اینو موضوعشو دوست داشتم به دلیل اینکه یه موضوع عاطفی بود بین جغد و دارکوب که اون روز بیداره این شب بیداره و این اختلاف به نوعی حل میشه و این خب در واقع برای من همیشه تو انتخاب ترجمه هیچ وقت نخواستم ماشین ترجمه باشم، حتما باید یه پیام و در اون مایه و محتوایی باید کتاب داشته باشه. ولی بلا بعد از اون بود که همون کتاب که شما فرمودید قطورینا جنگ بله. پتروس را من ترجمه کردم. رمان جنگ بود تو حوزه هنری چاپ شد در واقع 480 صفحه و این رمان رو من حدود 8 ماه طول کشید در واقع
400 صفحه رو ترجمه کرد.
بله هر روز خب با توجه به اینکه خب اونجا موقع باید غذا درست میکردم لباس میشستم هم ازدواج نکرده بودم که بنابراین خیلی از کارهای جنبی هم داشتم اینو خورد خورد که ترجمه کردم. ولی این کتاب رو من اول تجربه کاری هم رمان و هم ترجمه هم که کار حجیم بود و ترجمهش هم من صد به سکه میرفتم. در واقع نکته جالبی که تو این کتاب بود بینش اعضای خانواده به جنگ بود که در واقع یونان اشغال شده. پتروس نام یه نوجوان 14 ساله هست که به اتفاق اعضای خانواده برای اینکه کشورشون از اشغالگران در واقع به نوعی نجات بدن همراه با مردم توی تظاهرات و بعضی کارا شروع میکنن. ولی نکات خیلی ارزنده تو این کتاب بود این که واقعا بدون اغراق بینش اعضای این خانواده نسبت به جنگ گفته میشه خیلی با صراحت. این یک نکته مثبتش بود، اغراق گویی مبالغه تو این کتاب نبود. و دومی که این پتروس نوجوان 14 ساله با پدر بزرگه خیلی عیاقه، خیلی دوستش داره، یه لاک پشتی هم تو خونهشون هست و این پدر بزرگ از گشنگی میخواد این لاک پشت هر طور شده بگیره بخورتش یه جورایی. این کجا و این برمیگرده پتروس روی این لاک پشت بدنی که لاک پشت عمر طولانی دارن عدد 1942 را مینویسه. میگه شما راحت باش، شاید ماها نباشیم بعدن ولی نسل بعد خواهد فهمید که بر ما چه گذشت. و این برای من خیلی تکان دهنده بود این جمله از بود آتفی.
جنگ جهانی دوم
بود. بله بر جنگ جهانی دوم بود. بله.
که یونان هم دوچارش بوده و
اشغال شده بود بله توسط آلمانیان.
بسیار عالی است. به ما اشاره میکنن که ما وقتمون برای این برنامه تمومه.
بله متشکرم. بله همطور که شما میفرمایید آقای بیدج، به خاطر همین میخوایم از شما دعوت کنیم که در برنامه بعدی هم حضور داشته باشید آقای عمیق، در برنامه بعدی جهان ترجمه، تا بتونیم بیشتر از صحبت و فعالیت های فرهنگیتون بهره‌مند بشیم در این برنامه.
ان شاءالله که عمری باقی باشه در خدمت
زنده باشید. با شما خداحافظی میکنم. آقای بیدج اگر نکته باقی مانده
وقت داریم
خیلی کوتاه.
خب ما البته سوالای اصلیمون رو هنوز نپرسیدیم. بله. برای اینکه بیشتر اینجا آشنا بشیم با آقای عمیق و شنوندهای ما هم آشنا بشن این صحبت‌ها. بله. رو کردیم ولی سوالهای بسیار عمیق‌تر رو در برنامه‌های بعدی انشالله
دیم. انشالله با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد.
خدا نگهدار.
خداحافظ. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار زهره صابری و کارشناس برنامه موسی بیدج لحظات بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم. تا برنامه دیگر بدرود.
از رادیو فرهنگ میان برنامه گفتارش تقدیم به شما.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
توجه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ رو جلب خواهم کرد به موضوعی با عنوان برگزاری نخستین همایش تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، ضرورت، موانی و راهکارها. موضوع بسیار مهمیه در جهت اینکه مراکز علمی و دانشگاهی به عنوان یک نهاد اجتماعی بتونن به مسئولیت‌ها و وظایف خودشون عمل بکنن. سرکار خانم دکتر قدیمی، دبیر محترم این همایش، فرصتی رو در اختیار گذاشتن و در ارتباط با بخش‌های مختلف این همایش توضیحشون رو خواهیم شنید و ضرورت پرداختن به این موضوع در عرصه دانشگاهی و مراکز علمی. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این همایش نخستین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در سالن شهید چمران دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد. هدف این همایش پرداختن به موضوع مهم ارتباط بین دانشگاه با جامعه هست. بالا جامعه در واقع همون فضای اجتماعی هست. در این همایش دو تا نشست داشتیم که مقالات مختلف از سوی متخصصان این حوزه ارائه میشه و زگرد داریم که راهکارهای تعامل بین نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی از دید صاحب نظران و افرادی که در این حوزه از نهادهای مختلف مثل دانشگاه‌ها، مثل سازمان برنامه، وزارت صنعت، وزارت ICT و افراد دیگه در این رابطه صحبت می و پرسش و پاسخ هم در رابطه با اینکه این موضوع رو چگونه میتونیم راهکارهایی رو پیدا کنیم که ارتباط مناسبی بین دانشگاه و فضای اجتماعی برقرار بشه.
تو شرایط کنونی جامعهمون به هر حال فکر میکنید که در حوزه اجتماعی دانشگاه چه مسئولیت‌ها و وظایفی رو میتونن برات داشته باشن؟
وظایف و مسئولیت‌هایی که در واقع هست، این وظایف و مسئولیت در واقع میتونه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی دانشگاه ما اینو یاد کنیم ازش. اما برای اینکه این وظیفه بتونه انجام بشه، ما نیازمند ایجاد ارتباط سامانیافته و منظم بین دانشگاه و جامعه هستیم. ما ارتباط نظاممندی وجود نداره، لازمه به این موضوع توجه بشه در سیاست‌گذاری ها، برنامه‌ریزی ها، چرا که این نقطه کلیدیه که میتونه منجر به تعامل بشه و این تعامل میتونه زمینه ساز توسعه علمی و توسعه همه جانبه کشور رو فراهم کنه.
به عنوان خاصه به چند مورد به صورت محسوس میتونید اشاره بکنید؟ یعنی اتفاقاتی که در واقع به نوعی دانشگاه رو میتونه تبدیل کنه به یک نهاد اجتماعی.
یعنی در واقع دانشگاه باید در راستای حل نیازهای منطقه، دانشگاه ها کاری که دارن انجام میدن کارهای تئوری نظری هست که در انجام میشه، این از فضای بیرونی بریده هست. این همایش به دنبال این ایجاد راهکارهایی هست که این تعامل ایجاد بشه. این تعامل ما نمیخوام بگیم این ور دانشگاه اون ور جامعه، اینجا باید یک کنار هم پل ارتباط ایجاد بشه، تعامل پیش بیا و اینجا نقش آفرین فقط دانشگاه ها نیستن، خود جامعه هم هست. یعنی هم باید جامعه تقاضا داشته باشه تا دانشگاه برای پاسخ به این تقاضا وارد عمل بشه.
خاطرم میاد تو بحث پایان‌نامه های دانشجویی، به نظر میسه خیلی از پایان‌نامه واقعا همون این ارتباط رو با معضلات، مسائل و مشکلات جامعه ندارن. به خاطر این برخی از پایان‌نامه ها عملاً فقط صرفا در جهت گرفتن نمره و مدرک تحصیلی به کار میره. آیا این میتونه در مورد توجه باشه؟
ما غیر از در واقع همایش جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه های دانشجویی داریم که چکیده های از دانشجویان خواستیم یه صفحه ترویجی بتونن به زبان ساده برای مردم توضیح بدن چه کار انجام دادن، چون واقعا نیازمند بسترسازی و فرهنگسازی. یعنی یه مسیریه که شاید 15 سال دیگه ما بتونیم امیدوار باشیم جواب بده، ولی این مسیریه که مرکز تحقیقات از سال گذشته آغاز کرده. امیدواریم در ادامه این مسیر خلاصه بتونیم با کمک سازمان‌ها و نهادهای مرتبط گام برداریم و این مسیر به سرانجام خوب در واقع منتهی بشه.
گفتارش با ما منتشر شد.
17:03 است. از شما دوستان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنیم شنونده که برنامه بعدی باشید با عنوان ناماوران ایران زمین.